هستی، آن روز نورانی، آن روز پیروزی.
شما شنونده برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما مخاطبان گرامی میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. نشانه اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir هستش و میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
پژوهش‌های تاریخ معاصر ایران همیشه مورد علاقه مخاطبان عام و خاص بوده. باید توجه داشته باشیم که هیچ سندی کامل نیست، هیچ سندی حتما درست نیست، ولی ما تلاش می‌کنیم که یک تاریخ بی‌غرض یا تاریخ بی‌دروغ بتونیم ارائه کنیم. من مجید تفرشی حدود 40 ساله که روی اسناد تاریخی کار میکنم و 28 ساله که بیشتر وقت و تلاش علمی خودم رو روی اسناد آرشیوهای بین‌المللی و به ویژه اسناد بریتانیایی متمرکز کردم. تلاش من این بوده که زوایای پنهان و دیده نشده یا کمتر دیده شده از تاریخ ایران رو از این اسناد بیرون بکشم و در دسترس محققان خاص و علاقمندان عام قرار بدم. من همیشه سعی کردم و اینجام سعی میکنم که بیشتر از پیش یک تصویر کمتر مخدوش شده و تاریخ‌تر و روشن‌تر از تحولات اخیر تاریخ معاصر ایران ارائه کنم، برای درک بهتر گذشته سال 77 و آینده پیش روش که وقوع انقلاب و فروپاشی سلطنت. سال 1919 از جهات مختلف سال مهمی در تعیین سرنوشت ایران بود. نخست اینکه هیئت ایرانی اعزامی به کنفرانس سرنوشت ساز صلح پاریس در کنفرانس پذیرفته نشد و علیرغم تلاشایی که افراد اعزامی به این کنفرانس کردند، یعنی زکاالملک فروغی، نصرالدوله فیروز و مشاور مملوک انصاری، هیچ کدوم نتونستن به کنفرانس راه پیدا کنن و انگلیس ها مانع شدن، به عنوانی که ایران طرف پیروز جنگ نبوده، متحد نبوده، ضمن اینکه از همه مواهب ایران چه ژئوپلیتیکی چه اقتصادی چه مواصلاتی استفاده کرده بودن و ایران رو اشغال کرده بودن در زمان جنگ، ولی ایران رو جزو نیروهای طرفدار خودشون حساب نکردن تا بهره ایران از این جنگ نبره و ضرر مضاعفی بهش دچار بشه. در همین سال به موازات کنفرانس صلح پاریس که در جریان بود، انگلیس‌ها تلاش می‌کردن که به یک پیمان جداگانه با ایران برسن. در مورد کنفرانس صلح پاریس شاید بهترین کتابی که نوشته شده به زبان انگلیسی کتاب خانم پروفسور مارگریت مک‌میلان هست تحت عنوان پاریس 1919، که این کتاب در واقع به فارسی هم من شنیدم ترجمه شده و در حال انتشار هست، ولی یک کتاب کلاسیک خیلی خوب در این مورد است. البته اسناد و مدارک کنفرانس صلح پاریس از جمله خاطرات سفیر بریتانیا در پاریس هم منتشر شده جداگانه، که خوبه که به فارسی هم ترجمه بشه. غیر از کنفرانس صلح پاریس که یک ماموریت کاملا ناکام و ناکارآمد بود برای سیاست خارجی ایران، دولت وثوق‌الدوله تلاش زیادی میکرد که در واقع به یک تعاملی با بریتانیا دست پیدا کنه. به این صورت که دولت بریتانیا مقدمات یک قرارداد همه جانبه با ایران فراهم میکرد که بیشتر البته ابعادش نظامی، اداری و اقتصادی بود و با فشار لرد کرزن و ابتکار شخصی او پیش رفت و البته بخش آینده بیشتر بهش می‌پردازیم، ولی مقدماتش از همون زمان شروع شده بود. قبل از اینکه وارد بحث قرارداد و مسائل اون بشیم، بعد اینکه وثوق‌الدوله وقتی که دولتش تشکیل میده، ایران خب ناامنی‌های زیادی داشت و گرفتاری‌های زیادی داشت. به عنوان یک رجل سیاسی نسبتاً مقتدر ولی دلبسته بریتانیا، در واقع امیدهایی می‌رفت که بتونه کارهایی انجام بده. از یه طرف وثوق‌الدوله گفته میشد که کاملا همبستگی داره با بریتانیا و وابستگی به بریتانیا داره، ولی خود او معتقد بود که ایران مستقل امکان ادامه حیات نداره و ایران باید برای آینده خودش بعد از جنگ یا طرف شوروی جدید یعنی دولت بولشویکی رو بگیره یا طرف انگلیس رو، و انگلیس ها و بریتانیایی ها در واقع خطراتشون برای ایران کمتره و به نفع ایرانی که با اونا باشه. این توجیه بود که البته وثوق‌الدوله، ولی مخالفینش و منتقدانش میگفتن که او کاملا وابسته و دلبسته سیاست بریتانیا است. بعد از روی کار آمدن آقای وثوق‌الدوله، مناسبات او با وزیر مختار انگلیس در ایران خیلی گسترش پیدا میکنه و خیلی عمیق میشه. کسی که در این دوره از طرف بریتانیا در ایران وزیر مختار هست سر پرسی کاکس هست. سر پرسی کاکس که البته بعضی‌ها تو تاریخ اشتباهاً رو با سر پرسی سایکس اشتباه گرفتن که دو تا آدم متفاوت هستند. یک نظامی دیپلمات بود که نظامی که بعداً دیپلمات شده بود و در ایران در واقع در دوران اواخر جنگ نیمه دوم جنگ بیشترین فعالیت رو داشت و تقریباً حاکم بلا منازع ایران بود از نظر نظامی و استراتژیک در سالهای پایانی جنگ. بعد از جنگ جهانی اول سر پرسی کاکس در واقع مأموریت حاکمیت بر عراق تحت قیمومیت بریتانیا را پیدا میکنه و همزمان هم وزیر مختار بریتانیا یا سفیر آلبانی بوزی سفیر بریتانیا در تهران هست، هم حاکم عراق و منطقه بین النهرین، که این مسئله تا یه زمانی ادامه پیدا کرد ولی در ماهای منتهی به کودتا او جای خودش رو به یک سفیر جدید میده که به نام هرمن نورمن که اونم البته داستان خودشی داره. مهمترین دغدغه دولت وثوق الدوله در خارج از کشور تعامل با وزارت خارجه و کرزن بود و در داخل در واقع مسئله ارتباطش با دربار و احمدشاه. احمدشاه در اون دوره که یک سالی از تاجگذاری واقعیش میگذره، چون تاجگذاری احمدشاه در 1914 بود ولی تا 1918 عملا به خاطر جنگ جهانی اول عملا روی پادشاهی به مفهوم واقعیش نمید و ایران تحت یورش و چکمه های کشورهای بیگانه و اشغالگر بود، به خصوص روسیه و بریتانیا، و عملا احمدشاه امکانی برای ابراز قدرتش به عنوان پادشاه نداشت. ولی بعد از جنگ جهانی اول این مجال برای احمدشاه پیش میاد ولی به دلایل مختلفی که ضعف خود او هست و فشارهای خارجی و داخلی احمدشاه نمیتونه به اون صورت نفوذ چندانی در ایران داشته باشه. از این دوره به بعد هست که، یعنی از 1918 به بعد، که مدام احمدشاه یا در خارج و نمیخواد برگرده ایران یا در داخل میخواد بره خارج، مدام مسئله خروج از عرصه سی و سپهر سیاسی ایران برای احمدشاه خیلی معضله و یک معضله برای انگلیس هست. در واقع تنظیم سفر او هم خیلی در همتراز و مثلا همگون هست با سیاست‌های بریتانیا در ایران. زمانی که در خارج نمیخواد بیاد ایران یا به تعویق بندازن، وقتی ایران نمیخواد بره خارج میخوان تأثیری نذاشته باشه. به همین دلیل بخش مهمی از انرژی و وقت وثوق الدوله به عنوان رئیس الوزراء، ضمن اینکه توجه داشت به مسئله اقتصاد و سیاست داخلی، به مسئله تعامل با احمدشاه و تنظیم مناسبات دربار ایران و در و منویات بریتانیا میگذره. برای مثال در سندی که وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرده، نامه‌ای هست به تاریخ 5 آوریل 1919 که در واقع بلافاصله بعد از تعطیلات عید 1298 هست، که در اون تاریخ باز بحث این است که در واقع رئیس الوزراء نخست وزیر وثوق الدوله که مناسبات خوبی با انگلیس داره، گزارشی یکی از دیدارهاشو با احمدشاه میده که در واقع احمدشاه مهمترین مقدقش سوای مسائل داخلی سفر به اروپا هست که چه شرایطی داره، مسئله پولی که به احمدشاه داده میشه از طرف بریتانیا در زمان جنگ و بعد از جنگ به عنوان سوبسید که به حال مورد مناقشه و مورد به اصطلاح بحث و کشمکش با انگلیس‌ها بود و این مسئله در واقع مدام نظر خلاصه شاه رو به خودش معطوف کرده بود که چطور میتونه این پولو داشته باشه یا قطع نشه.
سفر شاه به اروپا. اشکالات احتمالی سفر پیشنهادی شاه به اروپا این است که اگر اعلیحضرت در پاریس یا جای دیگر در بغل دشمن بیفتد، ممکن است دسیسه کند و بهانه‌ای که ممکن است دولتش مطرح کند مبنی بر اینکه در نبود اعلیحضرت آنها نمیتوانند توافق معتبری را با شما منعقد کنند. اعلیحضرت باید قاطعانه متحد شود که از هر گونه دسیسه و ارتباط با افراد نامطلوب خودداری کند و در طول کنفرانس به پاریس سفر نکند. قبل از عزیمت به نخست وزیر ایران تمام اختیارات لازم را برای هر گونه توافقی که بعد از مذاکرات بین دو دولت حاصل می شود بدهند، که البته خطوط کلی چنین توافقی توسط او پذیرفته شده است. شخصا ترجیح می دم که چنین مذاکراتی توسط شما در تهران انجام شود و نه اینجا در لندن، و به همین دلیل به نظرم بهتر است که وثوق الدوله در سفر اروپا همراه پادشاه نباشد. تلگرام های قبل من این امکان را به شما میداد که بگویید آیا بهتر است که به عنوان شرط دیگر توقف اقدامات مشاورالممالک را در پاریس اضافه کنیم یا نه؟
توضیح برنامه مورد سوبسید احمدشاه باید بگم خدمتون. و اونی که احمدشاه در زمان جنگ جهانی اول در یک دوره بلای برای اینکه به اصطلاح حمایت بگیر از انگلیسا پول نسبتا قابل توجهی رو از انگلیسا دریافت میکرد به عنوان سوبسید پادشاهی. حالا بعضیا یعنی در تاریخ نگاری رسمی انگلیسی ادعا میکنن که این پول جداگانه بوده که انگلیس ها عجیب خودشون میدادن، در صورتی که اسنادی که الان وجود داره نشون میده که این پول در واقع یه بخشی از همون سهم نفت و دارایی خود ایران بود که به نام شاه داده میشد و در واقع انگلیس ها مدعی بودن که این پول جداگانه است، ولی در واقع این از پول سهم نفت ایران به جهاتی کم میشد و عملا منتی که به سر مردم و دولت و شاه ایران گذاشته میشد عملا از جیب خودشون خرج میشد و خرج اضافه ای نبود. ولی به هر حال به دلایل مختلفی بریتانیا تصمیم میگیرن که دولت بریتانیا تصمیم میگیره که این برنامه رو تا بعد از جنگ هم ادامه بده و در واقع تا زمانی که احمدشاه در ایران بود و حتی بعد از خروجش از ایران این موضوع ادامه پیدا میکنه و تا زمان انقراض سلطنت قاجار هم کم و بیش این پولی که به احمدشاه داده میشد تحت عنوان سوبسیدی تو شاه ادامه پیدا میکرده بود. دولت وثوق‌الدوله در این دوره بیشترین تعامل با بریتانیا داره، همونطور که گفتم با کرزن مناسبات خوبی دارن و از طریق سیاست خارجی خودش چه مشاور ممالک اول که مستقل‌تر بود و چه نصرت الدوله که بیشترین وابستگی بیشتری به انگلیس را داشت در صدد ایجاد یک توازن و یک به اصطلاح تغییر مناسبات برهم زدن توازن و درهم زدن مناسبات به نفع انگلیس‌ها بودند در دوران بعد از روی کار آمدن بولشویک‌ها که این مسئله تا حد زیادی در سیاست خارجی ایران تأثیر گذاشت و اجازه نداد که ایران در مجامع بین المللی و مجمع ملل یعنی در کنفرانس سور پاریس که مقدمه تشکیل جامعه ملل بود بتونه از حق خودش دفاع کنه، ضمن اینکه قوای نظامی انگلیسی همچنان در داخل ایران هستن و در اون دوره هست که مشاهده این هستیم که غیر از سیاست و ارتش و نیروهای مسلح ایران اقتصاد ایران هم به طور کامل تحت سیطره بریتانیا هست. یعنی ما دو تا مؤسسه در ایران داریم که یک مؤسسه تحت عنوان امپرال بانک آف پرژیا بانک شاهنشاهی ایران که این بانک شاهنشاهی در واقع بانکی در اواخر دوره ناصرالدین شاه تأسیس شده، بانک انگلیسی است که همه اقتصاد شون و حتی چاپ شون مالی و چاپ اسکناس و پول ایران رو در اختیار داره، ولی اختیارش ادارش ربطی به ایران نداره و ایران در واقع در چنبره بانک شاهی است. کسانی که میخوان مطالعه بیشتری راجع به تاریخ بانک شاهی در ایران بکنن باید به کتاب بانکینگ اند امپایر این ایران، بانکداری و شاهنشاهی در ایران، بانکداری و امپراتوری در ایران که تحت عنوان همین عنوان به فارسی هم ترجمه شده مراجعه کنن، نوشته پروفسور جفری جونز که جفری جونز موقع این کتابو مینوشت در انگلیس استاد دانشگاه بود در ریدینگ، الان پروفسور بیزنس اسکول در هاروارد هست در واقع. و این کتاب نسبتا منصفانه ایه برای اینکه علارغم اینکه تاریخ رسمی اون بانک هست و با پول بازماندگان اون بانک نوشته شده ولی جانب عدالت و انصاف رو رعایت کرده، ضمن اینکه دسترسی داره به اسناد بانک شاهی که الان در اختیار بانک اچ اس بی سی است که در واقع با به اصطلاح یکی از ادامه دهندگان مؤسسات مالی ادامه دهنده بانک شاهی است که بعدها وقتی از ایران میره در این بانک در به اصطلاح شرق آسیا با چند تا بانک در هنگ کنگ و چین به اصطلاح ادغام میشه و اون مؤسسه‌ای که الان ما میشناسیم به نام اچ اس بی سی هنگ کنگ شانگهای بانک کورپوریشن در واقع نو نتیجه بانک شاهی ایران در واقع. و همینطور مؤسسه دوم مؤسسه شرکت نفت انگلیس و ایران انگلو پرژن اول کمپانی ای پی او سی که در واقع این شرکت نفت ایران رو در انحصار خودش داشت و در واقع در عمل شرکت نفت انگلیس و ایران هم یک دولت در داخل ایران بود. هر دو کمپانی یعنی بانک شاهی و شرکت نفت عملا قدرت خودشون رو داشتن، به موازات سفارت همکاری داشتن با هم دیگه برای کنترل مطلق اقتصاد و منابع مالی و پولی ایران و در عمل در واقع اجازه نفس کشیدن به دولت و مستقل عمل کردن حکومت ایران نمیدادن و هیچ تلاشی رو برای خروج از این چنبره حکومت انگلیس رو در واقع بر نمیتابیدند. شاید براتون جالب باشه در آرشیو بانک شاهی که در سیتی لندن از خب سالها در هنگ کنگ بود، بعد از بازگشت هنگ کنگ به چین این آرشیو به مرکز لندن منتقل شد دوباره و همینطور در آرشیو شرکت نفت انگلیس و ایران که در دست شرکت بریتیش پترولیوم هست الان و در دانشگاه واریک نگهداری میشه، در هر دو شما شاهد این هستید که یک دولت خصوصی اینا در ایران داشتن، یعنی به موازات دولت هند و به موازات سفارت انگلیس و بانک و وزارت خارجه بریتانیا که همونطور که میدونید در همه ایران کنسولگری و شعبه داشتن. شما اگر به کتاب بریتیش امپریالیسم قاجار ایران مراجعه کنید، نوشته آقای لیمان استیبینز که در واقع راجع به کنسولگری انگلیس در ایران در دوره قاجار هست، کتاب بسیار مهمیه در این موضوع و ترجمه هم نشده فارسی، شاید این هستید که به موازات فعالیت های کنسولگری ها و سفارت انگلیس و وزارت خارجه بریتانیا و نایب السلطنه هند، بانک شاهی و شرکت نفت هم تو ایران مأموران خفیه نویس داشتن و گزارش تهیه می‌کردن و شبکه مافیایی و نفوذ خودشون در ایران داشتن. تو این شرایط دولت وثوق الدوله هم مزید بر علت بود، یعنی روی کار اومدن دولت وثوق الدوله کمکی بود برای حفظ سیطره بریتانیا بر ایران و حداقل بالاترین مناسبات دوستانه، ظاهرا دوستانه بین تو کشور، که البته دوستانه بود که بیشتر به سمت و سهم بریتانیا توجه داشت. از آغاز سال 1919 میلادی تحولاتی در روابط ایران و بریتانیا پیش میاد که به شدت آینده مناسبات دو کشور رو و آینده تاریخ ایران رو رقم میزنه. وزارت خارجه بریتانیا به رهبری لرد جورج کرزن در این اندیشه است که بتونه یک مناسبات جدیدی رو بین لندن و تهران رقم بزنه، به این صورت که با اینکه در دوران جنگ جهانی اول به دلیل اشغال نظامی ایران سرمایه‌گذاری زیاد انگلیس‌ها در ایران کرده بودند، از نظر نظامی و از نظر خرید افراد یا یارکشی سیاسی به قول معروف، توجه داشتن که این نیاز همچنان وجود داره، ولی هم در این حال آنچنان توانایی برای ادامه این وضع وجود نداره، یعنی حالت نیمه تحت الحمایگی و باید یک شرایط جدیدی رقم بخوره و ترکیب این مناسبات تغییر پیدا کنه. به همین مناسبت کرزن که سابقه حضور در منطقه خلیج فارس، سابقه گشت و گذار در ایران، سابقه نوشتن کتاب درباره ایران و همینطور سابقه فرماندهی نیروهای بریتانیایی به عنوان نایب السلطنه هند رو در مناطق مجاور ایران رو داشتش، به این فکر می‌رسید که بر اساس این تجربه و ضمناً رویاهای استعماری که در منطقه خلیج فارس و هند داشت، به نوعی در مورد ایران یک سیاست راهبردی جدید رو ابداع بکنه. این سیاست اون چیزیه که ما امروز در تاریخ به نام قرارداد 1919 می‌شناسیم. اگر بخوایم خلاصه و ساده قرارداد 1919 رو بیان کنیم، این است که ایران از نظر نظامی، اداری و مالی دارای یک مشکلات ساختاری است که این مشکلات مانع یک توسعه درازمدت و امنیت اقتصادی و نظامی و پولی ایران میشه و اداری البته، که این امنیت قرار بود که با کمک بریتانیایی یا با ساختار جدیدی و اصلاح وضعیت ارتش و پول و بوروکراسی ایران توسط مستشاران و فرماندهان انگلیسی درست بشه و پیش بره. در این شرایط بنابر این بود که هزینه ای رو دولت بریتانیا انجام بده برای این بازسازی نظامی، اداری، مالی و ایران در واقع یک شرایط جدید دست بیاره در یک دورانی و با این سرمایه‌گذاری که بریتانیا میکنه، اگرچه هزینه نسبتاً هنگفتی به دوش دولت بعد از جنگ بریتانیا میفته، ولی در واقع در میان مدت و دراز مدت با این پول ایران بیمه میشه در برابر خطرات جریان و موج ضد انگلیسی و بولشویکی، چه از طرف ملی‌گراها، چه از طرف چپگراهای نوظهور و یا در حال رشد، و عملا در حریم امنیتی و سیطره ژئوپلیتیکی بریتانیا باقی میمونه ایران. و این مسئله برای بریتانیا خیلی مهم بود به خاطر مشکلاتی که در بین النهرین بود، در آسیای مرکزی بود، در هند بود و مشکلاتی از طرف بولشویکا وجود داشت و همینطور در خلیج فارس، و در کنار همه اینا مسئله نفت و ضرورت امنیت مالکیت نفت ایران و ادامه خروج نفت ایران به سمت بازارهای اروپایی با مالکیت و حاکمیت بریتانیا و بی‌اعتنایی به سهم حداقلی ایران. در این شرایط به پیشنهاد کرزن و تصویب دولت وثوق‌الدوله این قرارداد این جور تنظیم میکنه که یک کمیسیون نظام تشکیل بشه، کمیسیون اداری و کمیسیون اقتصادی، برای اینکه زیر و رو بشه وضعیت سازوکار این قسمت‌های مختلف حاکمیتی در ایران با حمایت و سرپرستی و نظارت کامل بریتانیایی. یه مستشار نظامی قرار بود بیاد به نام جرال دیکسن، آرمیتاج اسمیت مستشار اقتصادی و همینطور در امور اداری هم کسانی بیان برای ساختار امور اداری ایران رو که نظارت و اصلاح بکنن. تا اینجای قضیه یک پیشنهادی بود که یک کشور خارجی به ایران داده بود برای بهبود وضع ایران. خب حالا بعضی معتقدان که این اقدام خیرخواهانه و دوستانه است، بعضی معتقدان که یک اقدام استعماری است برای اینکه ایران در کنترل بریتانیا بمونه، ولی به هر حال ماجرا در حد یک پیشنهاد بود. از این به بعد داستان تون میشه، یعنی وقتی که دولت بوسقدله فشار میاره به انقلابیون و آزادی خواهان و ملیون و کسانی که مخالف استعمار بریتانیا بودن که اونها به زور تحمیل بشه این ماجرا بهشون، و حتی خود احمد شاه که به روایتی کاملا ناراضی بوده، به روایتی مردد بوده، به هر حال کاملا مطیع پیشنهاد قرارداد نبوده، به هر حال ماجرا بالا میگیره و ده حد یک پیشنهاد جلوتر میره و ده حد یک موضوع تحمیلی قرارداد مطرح میشه و مخالفت با قرارداد به تدریج تبدیل به یک فریضه ملی میشه برای آزادی خواهان ایرانی.
توافق میان دولت‌های بریتانیای کبیر و ایران به برکت پیوندهای نزدیک و دوستانه که در گذشته بین دو دولت وجود داشته و با استناد به اینکه در راستای علاقه ضروری و متقابل دو طرف در آینده است، این پیوندها باید مستحکم شده و ترقی و رفاه ایران باید تا حد ممکن ارتقا یابد. بدین وسیله بین دولت ایران از یک سو و وزیر مختار اعلی حضرت پادشاه بریتانیا به نمایندگی از دولت خود از سوی دیگر، موارد ذیل مورد توافق قرار گرفت. دولت بریتانیایی قاطعانه تاکید میکند که در راستای تعهداتی که در گذشته نیز مکررن داده است، استقلال و تمامیت ارضی ایران احترام می‌گذارد. دولت بریتانیا هر گونه مستشاران متخصص را که برای بخش‌های مختلف حکومت ایران مورد نیاز است، پس از مشورت دو دولت و به هزینه دولت ایران در اختیارش می‌گذارد. این مستشاران باید قرارداد بسته و اختیارات کافی به آنها داده شود که البته ماهیت این اختیارات باید مورد توافق دولت ایران و خود این مستشاران قرار بگیرد.
در لندن هم مسئله ساده نبود. به این صورت بود که در لندن در مسئله قرارداد از یک طرف خود کرزن اصرار داشت که این ماجرا انجام بشه، ولی در داخل دولت بریتانیا در واقع حمایتی از او صورت نمی گرفت و خیلی تمایل چندانی به این مسئله وجود نداشت، توجیه اقتصادی براش نداشتن، به خاطر لجاجت و دشمنی و رقابت با شخص کرزن مخالفت میکردن و عملا در پارلمان بریتانیا دشمنان خیلی دست بالا رو داشتن، نه تنها در پارلمان بلکه در خود دولت بریتانیا هم این مسئله خیلی آنچنان حمایت نمیشد، ولی وزارت خارجه با تاکید و پافشاری موضوع رو پیش میبرد. تا میانه ماجرا، یعنی تا در بهار و تابستان 1919، با پافشاری کرزن و تمکین بوسقدله قرارداد امضا میشه، ولی بعد حوادثی رخ میده که حالا تو قسمت بعدی البته بیشتر توضیح میدیم راجع بهش، ولی این حوادث خلاصه اینه که مسئله افشا میشه که حدود 200,000 پوند دولت بریتانیا رشوه داده به دولت ایران در این ماجرا و مقدار زیادی از این پول‌ها در واقع رشوه به سه رجل سیاسی ایران، یعنی بوسقدله رئیس الوزراء، نصرالدوله فیروز وزیر خارجه و اکبر میرزا سارم‌الدوله وزیر دارایی داده میشه برای پیشبرد امر قرارداد. بوسقدله که رئیس الوزراء است، برادر بزرگتر قوام سلطنه، نفر دوم نصرالدوله است که پسر ارشد عبدالحسین میرزای فرمان فرماست که یک رجل ایرانی تحصیل کرده در اروپا است، خیلی مورد حمایت و تحسین بریتانیا است تا قبل از کودتای 99 و بعد البته شرایطش عوض میشه، و سرابالدوله که پسر بدنام زل سلطان بود، پسر ارشد ناصرالدین شاه و حاکم و والی اصفهان، و سرابالدوله کسی بود که به هر حال در داخل ایران هم محبوبیت نداشت، آدمی بود که به شدت طماع بود و به شدت بدنامیش بخشیش به خاطر این بود که در جوانی به توصیه پدرش مادر خودش رو کشته بود و این شهرت بدی براش آورده بود یا سوء شهرت براش آورده بود، و اگر نفوذش و پولش نبود در اصفهان و در تهران عملا هیچ وقت از سیاست ایران به جایی نمیرسید، ولی تونست تا اون موقع خودش رو حفظ کنه و به عنوان وکیل و وزیر خلاصه در دورهای مختلف باشه. در خاندان قاجاری هم حتی خیلی مورد احترام نبود، ولی فعال به عنوان فرزند ارشد ناصرالدین شاه همیشه مورد توجه گروهایی بود. مسئله رشوه‌خواری در مورد قرارداد اولین بار در لندن افشا میشه، یعنی افرادی که رقبا و دشمنان سیاسی کرزن بودند شروع میکنن به عنوان افشاگری در این موضوع، از جمله مثلا در روزنامه‌های مختلف انگلیسی و کتابی تحت عنوان Recent Happening in Persia، تحولات اخیر در ایران، یک شخصی به نام بالفور به اصطلاح که در ایران هم قبلا بوده، غیر از اون لورد بالفور وزیر خارجه است البته، برای اولین بار موضوع رو افشا میکنه که یک بمب خبری بود میشه در بریتانیا و در ایران هم به اصطلاح تأثیر گذاره و مسئله رشوه خواری رو مطرح میکنه. حالا البته کسایی که در سال اخیر راجع به قرارداد صحبت کردن توضیح میکنن که این پول ها در واقع نصیب خود این سه نفر نشود، یعنی وسوق الدوله، سلام الدوله و نصر الدوله، و در واقع اینا رو قرار بود خرج کنن بین نمایندگان مجلس و روزنامه ها و احزاب و سیاستمدارا برای اینکه تسهیل کنن در پیشبرد قرارداد. ولی وقتی که این ماجرا به اینجا میرسه که یک قراردادی در واقع که از اول به عنوان خیرخواهی و دوستی و مودت بین لندن و تهران مطرح شده و بعد به زور تبدیل میشه و رشوه قرار بوده پیش بره، حتی کسانی که اول سوء ظن نداشتن و بی‌طرف بودن هم نسبت به قرارداد بدگمان میشن. علاوه بر این که سوای جناح‌ها و افراد داخل کشور، دولت‌های رقیب و مخالف و حتی بی‌طرف در اون موقع در ایران هم در موضوع ایران هم به این موضوع اعتراض میکنن، یعنی آمریکا و فرانسه هم نسبت به قرارداد هم بدگمان بودن و معترض بودن و علاقمند انجامش نبودن، سوای روسیه که البته تبدیل شده اون موقع دیگه به دولت بلشویکی لنین که اونها از اول مخالف بودن و اینو یک امر استعماری و توسعه طلبانه انگلیس در اوضاع ایران میدونن. در شرایطی که این ماجرای قرارداد داره پیش میره و موضوعی که با قدرت تمام مطرح شد با یک جو ارعاب و سرکوب توسط دولت وسوق الدوله پیش میره، کم کم ماجرای قرارداد با مخالفت جدی و علنی مواجه میشه و این مخالفت یک حالت سراسری و ملی پیدا میکنه و نه تنها در تهران بلکه در ولایات هم همه حرکت های معترض و آزادی خواهانه و اعتراض به سیاست های انگلیس ها بخشی از در واقع برنامه خودشون رو به اهداف سیاسی جنبش‌های محلی ایران رو به مخالفت با قرارداد تبدیل می‌کنن و همینطور در مجلس هم که افرادی به رهبری مرحوم مدرس اصل مدرس و دیگران به عنوان مخالف قرارداد وارد صحنه میشن و اجازه نمیدن که قرارداد در واقع تا حد زیادی بتونه پیش بره و روز به روز از امکان اهمیت اون کمتر و کمتر جلوه وجود داشته. سوای دولت‌های خارجی و سوای احزاب سیاسی و رجال سیاسی در این دوره فعالیت شدیدی انگلیس‌ها داشتن در از جهت حضور و نفوذ در رسانه‌های داخلی ایران، روزنامه‌ها و از طریق اونها تلاش برای کسب اقبال عمومی و اون چیزی که امروز بهش فتح قلوب اذهان گفته میشه برای جلب نظر مردم در مورد قرارداد. ولی برخلاف قدرت تبلیغاتی و ذریب نفوذی که بریتانیایی داشتن در زمان جنگ و تلاشاشون که از تبلیغاتی خیلی موفق بود نسبتاً، در این مورد بسیار ضعیف و ناموفق عمل کردن، ولی جنبه های ضد ملی قرارداد اونقدر آشکار بود که مردم ایران تا حد زیادی زیر بار نرفتن. البته در سالهای اخیر کسانی بودن که به اصطلاح قرارداد رو به نفع ایران میدونستن، ولی اکثرا منافع کوتاه مدت رو در نظر میگیرن. از نظر میان مدت و راهبردی قرارداد در واقع ایران رو کاملا تحت کنترل بریتانیا قرار میداد، ولی البته در کوتاه مدت به سود ایران بود و هزینه هم انگلیس میکرد، ولی برای این در واقع نوعی سرمایه گذاری بود برای آینده ایران و برای به نفع بریتانیا و نگه داشتن ایران در سپهر سیاسی و حریم امنیتی بریتانیا در منطقه خلیج فارس و آسیای مرکزی و جنوب قفقاز و حمایت از نفت، خلیج فارس و هند.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موجود